این هستش که اصولا افرادی که در اون اقدام میکنن افرادی هستن که تا پایین ترین سطوح اونها به دلیل اینکه فاصله بین فرماندهی و نیروهای خرد اون وجود نداره و اون بالا پایینی که سلسله مراتبی که اصولا در کشورها وجود داره در این ناوجود نداره، در اینها در کنار هم هستن و به نوعی همدیگر رو تربیت میکنن در زمان مختلف. به همین دلیل که اصولا در راهبردها و تاکتیک های اطلاعاتی امنیتی تاکید میشود که ترور هدفمند در گروه های نامتقارن اصولا پاسخگو نیست، چرا که فورا میتونه جایگزین بشه فرماندهان و حتی شاید فرماندهانی که شاید پشت خط مونده باشن بیان وارد شن و بسیار توانمندتر باشن. این مسئله در گروه های مقاومت فلسطین و گروه های مقاومت اسلامی که حالا بالاخره حزب الله لبنان، جهاد اسلامی و حماس داره میبینیم به صورت اعلاتری وجود داره، چرا که گفتمان دینی ارزشی و تکلیف مدار اینها قائل هستن، یعنی این خدمت میدونن این حرکتو و اینو در راه تعالی میدونن و مأمور خودشون مأمور به نتیجه نمیدونن، مأمور به تکلیف میدونن و شهادت و جزئی از روند خودشون میدونن، اون واژه معروفی که اینا به کار میبرن یا شهادت یا نصر یا پیروزی یا اون شهادت یا نصر یا پیروزی، این واژگان اینها رو تمدید میکنه. به همین دلیل ما میبینیم که در شرایط مختلف این گروه ها به شدت قابلیت بازیابی خودشون در سخت‌ترین شرایط دارن، به خصوص در حوزه حالا همین بحث رهبری نظامی میدانی، به دلیل اینکه ما دیدیم که شهید یحیی سنوار خودش در متن مبارزه بوده.
بله.
وقتی شخصیت خودش در متن مبارزه است قطعا بدونید افرادی در کنار اون حتی اگر یک نیروی تازه وارد هم باشه این قابلیت رو میتونه پیدا بکنه که بتونه رهبری کنه، یعنی اونو میتونه اون تجربه رو انتقال بده. مسئله بعدی در بحث رسانه‌ای و سخنگویی و بحث این چنینی هستش، اینو من خدمت شما میگم تجربه نشون داده، من همونطور که خدمت شما میگم در لبنان فلسطین مردمان لبنان و فلسطین به دلیل تجاوزات متعدد رژیم صهیونیستی و رویدادهای مختلفی خیلی در معرض صحبت‌ها و بحثای سیاسی قرار دارن، یعنی شما اگر کسی از دوستان عربی بدونه وقتی با یک مردم عادی در غزه یا در لبنان مصاحبه میشه این سخنوری این مردم رو میبینیم، چون رسانه اونجا حضور داشته، اینها سیاسی تربیت شدن و مطالعه داشتن و سخنوری در ذات مردم اون منطقه به خاطر شرایط خاص خودشون قرار گرفته. من به نظر میرسه که لبنان و حزب الله لبنان محمد عفیف های بسیار قدرتمندتری رو به وجود خواهند آورد. ما همونطور که در بحث شهید بعد از شهادت سید عباس موسوی رهبر بزرگوار مثل سید حسن نصرالله به وجود اومد که صهیونیست‌ها رو کارو به جای رسونده که روزی صهیونیست‌ها درگیر جنگ های چریکی در داخل خاک لبنان بودن، امروز لبنانی ها اقدامات پرتابه میفرستن، اقدامات در حوزه راهبردی و جنگی از عملیات های تهاجمی استفاده میکنن، اینا حاصل همین چرخش نخبگانی بوده که در این محور مقاومت داره تشکیل میشه و شکل میگیره. اساسا یکی از اشتباهات رژیم صهیونیستی این موضوعه که فکر میکنه میتونه با این ترورهای هدفمند این اقدام رو انجام بده. هدف اونا از ترور هدفمند اختلال در زنجیره تامین فرماندهی و تجهیز مقاومت است، ولی عملا می‌بینیم در مقاومت این مسئله عکس جواب میده، باعث بروز شور و اشتیاق بیشتر و مبارزه طلبی بیشتر در مقاومت میشه. ما شاهد این بودیم، هم به خوبی شما اشاره فرمودید، در بحث ترور شهید سید حسن نصرالله ما شاهد بودیم که تقریبا پنج لایه از فرماندهی حزب الله مورد هدف قرار گرفت و حتی قبل از اون لایه های میانی هم اینا مورد هدف با ترورهای هدفمند، با این پهپادها، با سیستم هایی که بالاخره به خصوص ماهواره‌های غربی در اختیار اینا میذاشتن، اطلاعاتی که در اختیار اینا میذاشتن انجام شد. بحث ترور هدفمند اجتماعی که انجام دادن با بحث پیجرها، اینها رو ما وقتی کنار هم می‌ذاریم، اصولا اگه هر سازمانی غیر از یک سازمان مقاومت مقاومت
متلاشی شده بود اصلا،
متلاشی شده بود بله. حداقل تا سالها تا بازیابی خودش زمان اما زمان میخواست. ولی ما دیدیم که بعد از این حادثه شهادت سید حسن 27 سپتامبر، اول اکتبر جنگ شروع شد، ما از روز دوم سوم اکتبر دیدیم که ورق به نوعی به توازن رسید. این نشون میده که حزب الله نه تنها قدرت راهبردی و تاکتیکی خودش رو افزایش داده، قدرت این تغییرات و انعطاف میدانی در این سرعت رو پیدا کرده
بله.
و این نشانه یک رونده در این گروه و در این تقریبا
بله. شما اشاره کردید به این پویایی بودن و این حالا توی صحبتتون آقای دکتر شما فرمودین از شهید یحیی سنوار یاد کردید که 72 ساعت هم بود که ایشون هیچی نخورده بودن و البته اون کالباچه کافی کردم و گفتین جوانایی که تازه هم وارد شدن. من یاد یه مسئله پزشکی انداز در سکته مغزی وقتی یک سکته روی میده یک وقفه کوتاهی انجام میشه، اون سلولایی که حالا خون اومده اونا مردن اما سلولهای دیگه میان وظیفه اون، یعنی اون قسمت حرکت ممکن از بین رفته باشه، سلولای دیگه که سلولای پاک و سالمی هستن میان وظیفه حالا حرکت تکلم اونان میان این وظیفه رو بر عهده میگیرن. حالا این در مغز میخوام بگم یک روند و یک شکلی است در حزب الله که انقدر این ساختار و سازمانش دقیق چیده شده از بنیان. حالا رژیم صهیونیستی خانه از پای و بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است، ولی حزب الله لبنان و محور مقاومت داره به ویژه حزب الله لبنان اینا از ریشه و بنیان و اساس درست بنیان گذاری شده که به واسطه حذف افراد هیچ اتفاق و خللی در این مجموعه ایجاد نمیشه. خیلی ممنونم آقای دکتر.
من فقط خدمت شما هستم
جانم،
عنصر معنویت رو در این مسئله نمیشه چند دفعه
100% بله
تقریبا این پویایی رو باعث اون میشه. من خیلی خوشحال شدم شما شما
فدای شما بشم آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس و تحلیلگر مسئله سیاسی به ویژه غرب آسیا. خیلی ممنونم از اینکه مهمان تلفنی رادیو حنظله شدید. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
خدا
حافظ. خدا حافظ.
امروز ببینیم رژیم صهیونی چه میکنه، یعنی جنایت هایی که انجام میدن بدون شرم، بدون پنهانکاری، در غزه یک جور، در کرانه باختری یک جور، در لبنان یک جور، در سوریه یک جور
جنایت میکنن. واقعی کلمه
طرفشون مرد جنگی نیست، طرفشون آهاد مردم هست. در فلسطین به مردان جنگی نتوانستن ضربه ای وارد کنن، خشم جاهلانه و خباست آلود خود رو سر بچه های شکر بیماران بیمارستان ها، سر مدرس فرزندان نو رسیده خالی کردن. این به خاطر اینه که ما از قدرت درونی خودمون استفاده نمی کنیم، باید استفاده کنیم. این قدرت درونی می توانه رژیم صهیونی رو، این قده سرطانی خبیث رو از قلب جامعه اسلامی فلسطین برداره و ازاله کنه و نفوذ و تسلط و دخالت زورگویانه آمریکا رو در این منطقه از بین ببره. میتونه
دوشنبه است، 18 نوامبر. بیشتر از یک سالی که از عملیات طوفان رخصا میگذریم، بیشتر از یک سالی که ارتش اسرائیل از هر سلاحی که آمریکا بهش میده استفاده کنه و میکنه تا بتونه مردم غزه رو چیکار کنه، تسلیم کنه. بیشتر از یک سالی که با وجود نسل‌کشی تو غزه و به شهادت رسوندن این تعداد جمعیت، اسرائیل امیدواره که پیروز بشه، اما نه مردم غزه و نه محور مقاومت قصد تسلیم شدن ندارن. حالا دوست دارم شما یه خبری رو بشنویم، با هم دیگه بشنویم این خبر رو.
سازمان تجارت دریایی انگلیس از اصابت یک موشک به نزدیکی یک کشتی در 60 مایلی جنوب شرقی خلیج عدن در یمن خبر داد. هنوز جزئیات بیشتری درباره این حادثه مخابره نشده است. با این حال به نظر می رسد که نیروهای مسلح یمن یک کشتی آمریکایی یا انگلیسی یا شناوری را که به سمت بنادر رژیم صهیونیستی عازم بوده در قالب محاصره دریایی رژیم صهیونیستی هدف قرار دادند. نیروهای مسلح یمن اعلام کرده که در راستای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین اجازه نخواهد داد کشتی‌های صهیونیستی یا کشتی‌هایی که مقصد آنها بنادر واقع در اراضی اشغالی است از دریای عرب و دریای سرخ عبور کنند. ارتش یمن در این راستا عملیات‌های موفقیت‌آمیزی را به انجام رسانده و آسیب‌های اقتصادی فراوانی را به بنادر جنوبی اراضی اشغالی وارد آورده است. اما در مقابل ائتلاف متجاوز آمریکای انگلیسی در حمایت آشکار از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه به بهانه حمایت از دریانوردی چندین بار اراضی یمن را مورد تجاوز قرار داده است.
نبرد ارتش جنایتکار اسرائیل تو غزه و بیروت ادامه دارد. جنگنده‌های ارتش بیرحم اسرائیل روزی چند بار غزه و بیروت رو بمباران می‌کنند. اینجا در شهر بیروت و غزه مردم رنگ آرامش و آسایش رو نمی‌بینند. اما نیروهای حزب الله با شجاعت مقابل اسرائیلی‌ها ایستادن و اجازه نمیدن که نیروی زمینی این ارتش وارد کشورشون بشه. حزب الله هر روز داره شجاعت و توانایی‌هاشو به شکل تازه‌ای به اسرائیل نشون میده. دوست دارم شما هم یه خبری رو شنیدم بشنوید.
حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌هایی از حملات جدید خود به سرزمین‌های اشغالی و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد. اداره اطلاع رسانی حزب الله لبنان اعلام کرد در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن و در راستای دفاع از لبنان و ملت آن، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت 2:50 بعد از ظهر امروز دوشنبه 18 نوامبر 2024 برای نخستین بار شهرک بیت حزون را با چندین موشک هدف قرار دادند. در بیانیه دیگر حزب الله لبنان آمده است در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن و در راستای دفاع از لبنان و ملت آن، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت 3 بعد از ظهر امروز دوشنبه 18 نوامبر 2024 تجمع نیروهای ارتش دشمن اسرائیلی در شهرک مرگلیوت را با چندین موشک هدف قرار دادند. همچنین حزب الله لبنان از حمله موشکی به تجمعات نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک صهیونیست نشین کریات شمونه خبر داد و اعلام کرد که نظامیان صهیونیست در کریات شمونه برای دومین بار طی روز جاری هدف قرار گرفتند. همچنین شهرک صهیونیست نشین معلوت ترشیها نیز از سوی رزمندگان حزب الله لبنان موشک باران شد. همچنین تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در مقر فرماندهی تازه تأسیس تیپ غربی ارتش رژیم صهیونیستی در پادگان صهیونیست یعیرا نیز هدف حمله پهپادی حزب الله لبنان قرار گرفت.
ووعد غيارا جرح الظلام وحطم الأسوار فترشق الأنوار من رحم الدجا والليل في كثبانه يتوارى. قد قال خضر الوقت لا تتساءلوا فالليل محتضر سيصلى نارا. هذا الرهان على حصان خاسر لا ترهنوا فستخسرون الثمار. مرحبا يا أهل غزة عزمكم عزم رهيب فتحكم بالكون نادى والإله لكم مجيب مرة أخرى ستنتصر الدماء على السيوف تمحو صبيون دماء القدس ذا وعد قريب قرن و بیشرف ها در سکوت بنیادشان بر روی تار عنکبوت گردد فلسطین از ستم آزاد و نیست پایان کار بی خدایان جز سقوط پایان کار بی خدایان جز سقوط بنگر که کار قاصبان کودک کشان در قبله اول به آخر میرسد این وعده حق است ای قدس عزیز خیبر به لشگریان حیدر میرسد خیبر به لشگریان حیدر میرسد غزه ای میاد دستت غیرت حق باوران مرز تو قلب غیوران پرشد و بیکران در دل توفان اقصا سیل صهیون کش شود جوی خون کودکانت رود عشق مادران
Darkness of these horrific nights, Aqsa shines. Looks like the sun that lights so bright, the truth defined. And it will wipe out the Zionists' fearful night. The children of light will defeat the dark night. Gaza, your name is the key to the holy gates of history. The blood of your children is the essence of mystery. The blossoming olive trees will chant the songs of liberty. Gaza, stand firm and see the glorious spring of victory.
مرحبا يا أهل غزة عزمكم عزم رهيب فتحكم بالكون نادى والإله لكم مجيب مرة أخرى ستنتصر الدماء على السيوف تمحو صبيون دماء القدس ذا وعد قريب غزة أي ميعاد أسد غيرة حق وبنان مرزة قلب غيوران فرشبوه بيشران در دل توفان اقصا سیل صهیون کش شود جوی خون کودکانت رود عشق مادران
همونطوری که در این حالا سرود بسیار زیبا که حالا دو زبان هم بود شنیدیم انشاءالله به زودی زود خون بر شمشیر پیروز خواهد شد تقریبا اوائلی بود که هفته اکتبر و طوفان الاقصا که آغاز شد من یه تک بیتی اونجا به ذهنم رسید که در مورد حالا مردم غزه بود به بیجال کودکان که فاصله نیست میان دل من تا دل تو لیک فرق است میان دل من با دل تو بعد از اون که حضرت آقا مقام معظم رهبری فرمودن من نقل به مضمون میکنم که حالا فرض هست بر همگی ما که کمک بکنیم به محور مقاومت به ویژالا مردم مظلوم و مؤمن غزه و همینطور لبنان اتفاقای خیلی خوب و عالی در سطح کشور از ایران روی داد حالا دیدیم که مثلا همسر شهیدی آمد و انگشتری که مربوط به حالا ازدواجشون بود حالا حلقه ازدواجشون بود و خیلی ارزشمنده این انگشتر برای یک همسر شهید اون رو بخشید خیلی آمدن خود رو دادن خانه دادن حتی خانمی مثلا تمام دارایش میگفت مثلا ازدواج کردم دو تا سکه رو داشتم و اون اقدامات زیادی انجام شد و باعث غرور و فخر شد برای ما از جمله پویش‌های متعددی هم داشتیم. یک پویشی هم هست که آیین همدلی دانش آموزان مدارس سما هست، سمای گیلان، با حالا در از این پویش به اسم پویش هر مدرسه یک جبهه مقاومت هست، هر مدرسه یک جبهه مقاومت، و این پویشی که راه افتاده در تمامی مدارس سما در سطح کشور روی داده و حالا اومدن هدفشون هم این بوده که میتونن با این کارشون، برگزاری این پویش، یک امیدی رو در دل کودکان غزه زنده کنن و همینطور جمع‌آوری این کمک‌ها نه تنها نشوندنده محبت و نودوستی دانش آموزان است، بلکه ترویج فرهنگ یاریگری به نیازمندان هم است. تایید کننده خوب برنامه سرکار خانم صباغان بخشی رو در همین زمینه، یعنی پویش هر مدرسه یک جبهه مقاومت، آماده کردن که همراه با شما از رادیو هنزله میشنویم.
ببینید، سفارت خونه مقاومت و همین فضای جنگ غزه و لبنان و واقعا این اتفاقاتی که افتاد از ابتدای مهر ماه و با شروع سال تحصیلی در واقع اثرات خودش رو زد و با محوریت فعالسازی دانش آموزان و مدارس و با شعار هر مدرسه یک سفارت خونه و هر دانش آموز یک سفیر مقاومت، ما در واقع اثرات رو زدیم و مدارس رو دعوت کردیم به این طرح و تا الان که من با شما صحبت میکنم حدود قریب به 1000 مدرسه به این طرح لبه گفتن و در واقع فعالیتشون رو شروع کردن. توی این 2 ماهی که گذشت ما مدارس رو رصد کردیم و 100 مدرسه گزینه شدن و به عنوان مدارس برگزیده و برتر انتخاب شدن که در واقع این اجتماع ما حضور پیدا خواهند کرد، هم دانش آموزان و هم راهبران. فعالیت هم به این صورت بوده که ما ابتدا از مدارس میخواستیم که یک هسته مقاومت تشکیل بدن به راهبری حالا مدیر مدرسه یا معاون پرورشی یکی از معلم ها. این اتفاق افتادش. بعدش قدم بعدی در واقع یک سری کارویژه هایی هست که ما ابلاغ می کردیم به مدارس، مثل دیوار مقاومت که ساده ترینش هست که یکی از دیوارهای مدرسه رو به این بحث اختصاص می دن و بچه ها میان در واقع نوشته ها، نقاشی ها و شعارنویسی ها رو دارن که در واقع همیشه جلوی چشم دانش آموزان هستش. نکته بعدی و کار ویژه بعدی بحث ایستگاه صلواتی بود که بیرون در واقع مدرسه و جلوی در مدرسه قرار می گرفت. دانش آموزا پذیرایی می کردن، شعار می دادن و فعالیت های حمایت محور از مقاومت رو داشتن. و کار ویژه بعدی هم این بودش که در واقع بیان توی فضای مجازی و در واقع نمایش، در واقع نمایش هایی رو طراحی بکنن، سرود و اجراها و کنش های اجتماعی رو داشته باشن که در واقع از همه اینها تصویر و فیلم میگرفتن و تدوین میکردن و توی شبکه های اجتماعی هم این رو بازتاب میدادن و ما هم در واقع کمکشون میکردیم و پشتیبانی میکردیم و پوشش خبر. که حالا الان مدارسی که همه بهتر تونستن فعالیت کنن و بازتاب خوبی داشتن و حالا یه کار ویژه دیگه هم که من فراموش کردم، بحث جلب و جمع‌آوری کمک های مالی بود که حالا ابتداعا از خود مدرسه، بعدش در واقع از محله و خانواده و فامیل، که حالا به عنوان مثال یکی از مدارس ما حدود بیش از 100 میلیون تومان جمع‌آوری بکنه و به جبهه مقاومت کمک بکنه که حالا این باشه این کار انجام شد و اون 100 مدرسه برسه انشالله پنجشنبه صبح توی سالن حجاب خانم پرورش فکری دور هم دیگه جمع میشن و ما آیین تقدیر داریم و بعدش هم در واقع یک اجتماع و گرد همایی سفیران مقاومت رو انشالله خواهیم داشت و یک در واقع پویش اجتماعی. البته این سفارتخونه مقاومت اینجا کارش تموم نمیشه، فاز دوم سفارتخونه مقاومت تا شهادت حسین سلیمانی و فاز سوم هم تا 22 بهمن ما ادامه خواهد داشت و به کار خودش ادامه خواهد داشت.
سه شنبه است، 19 نوامبر 2024 میلادی. هرچند بیشتر از یک سالی که غزه شب و روز بمبارون داره میشه، هرچند خیلی از رهبران آمریکا و اروپا چشم برای دیدن این همه جنایت جنگی ندارن، و هرچند که خیلی از مردم دنیا صدای گریه و ناله بچه های غزه رو نمیشنون، اما کم نیستن کسایی که شرایط مردم غزه رو درک میکنن و با وجدان بیدار از این مردم دفاع میکنن. حالا من دوست دارم شما هم این خبر رو بشنویم، با هم بشنویم.
ناکامی سازمان ملل متحد در تصمیم گیری و برداشتن گام های مؤثر برای جلوگیری از ادامه جنایات نسل کشی صهیونیست‌ها در غزه، بار دیگر ضرورت اصلاحات همه جانبه را در این سازمان آشکار کرد. معاون سابق دبیر کل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه عراق با بیان اینکه شکست سازمان ملل در توقف نسل‌کشی جاری رژیم صهیونیستی در غزه، لزوم انجام اصلاحات در این سازمان را بار دیگر در دستور کار قرار داده است. وی تأکید کرد که نظام وتو در شورای امنیت باید اصلاح شود.
امروز هم تعداد زیادی از مردم بیروت با حملات وحشیانه جنگنده های اسرائیلی شهید شدن. امروز بیمارستان های بیروت پر بود از زنان و کودکانی که به هیچ گناهی به خاک و خون کشیده شدن. اما نیروهای حزب الله با شجاعت از سرزمینشون و از مردم غزه و لبنان دفاع میکنن. یه خبر دیگه هم بشنویم. ما
رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ده ها نظامی این رژیم در جبهه لبنان خبر دادند. این منابع بیان کردند که از ابتدای حمله زمینی به لبنان 1000 نظامی اسرائیلی زخمی شدند.
و من حنزله همیشه به شما میگم که فلسطین همواره زنده است، و امیدوارم که در خبر بعدی که در کنار شما باشم، فلسطین همیشه روپای خودش وای میسه و پیروز نهایی خواهد بود.
رسیدیم به انتهای رادیو حنظله و سپاسگزاریم از اینکه این یک ساعت رو با ما یار و همراه بودید. با امید پیروزی هرچه زودتر محور مقاومت و محو لکه ننگ بشریت یعنی رژیم صهیونیستی از صفحه روزگار. ضمن خداحافظی کلام آخر این که یا غزه نحنو کلنا معکی النصر للإسلام قريبا سنسلي في القدس إن شاء الله. مع السلامة.
راست خیز است به پا خاص عالم و زمان رشه ای از صبح قیامت و زمین باغ تراوت سر بسته پی تکبیرت و الاحرام سپیدار به تعظیم تو قامت کوه در حال رکوع در دل سجاده ی دشت است برگ در سجده و پروانه و گل غرق تشه بود چشم جاریست خنات است خنوت است شنگ هم هم دو تو گوید با همین صبر و سکوت است شد زمین مست و زمان مست خاک مست و آسمان مست آیه نازل شد و شد هر دل و جان مست زمین زنده به عشق تو جهان مست کل گل لفظه همه وقت از آن مست قصولنا قصولنا سوف نفقر فی القصولنا قصولنا قصولنا اخرجو من فلسطیننا قصولنا قصولنا سوف نفقر فی القصولنا